ساعت 5 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. چهار سرباز ارتش روسیه در کشور سوریه کشته شدند. کانون نویسندگان ایران حمله به مراسمش را نشان از تشدید اعمال سرکوبگرانه حکومت ایران دانست. و مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی با حضور گسترده مردم و هنرمندان برگزار شد. وزارت دفاع روسیه از مرگ چهار سرباز ارتش این کشور در منطقه دیرالزور در سوریه خبر داد. در بیانیه منتشر شده از سوی این وزارتخانه گفته شده است این سربازان در حمله شبانه شبه نظامیان به یک مرکز توپخانه ارتش سوریه کشته شدند. بر اساس این بیانیه 5 نفر از نظامیان روس هم در این حمله زخمی شدند. وزارت دفاع روسیه بدون اشاره به اینکه شبه نظامیان حمله کننده متعلق به کدام گروه مخالف حکومت سوریه هستند گفته است 43 نفر از آنها به دنبال درگیری پیش آمده ناشی از این حمله کشته شدند. گروه های از شبه نظامیان مخالف حکومت سوریه هنوز کنترل بخشهایی از استان دیرالزور را در اختیار دارند. ارتش روسیه از 3 سال پیش تا کنون در کنار ایران به حمایت نظامی از حکومت بشار اسد در سوریه می‌پردازد. کانون نویسندگان ایران با محکوم کردن یورش ماموران امنیتی به مراسمی در تهران که قرار بود روز جمعه در 50مین سالگرد تأسیس این کانون برگزار شود، این گونه اقدامات را نشان از تشدید اعمال سرکوبگرانه حکومت جمهوری اسلامی ایران دانست. این کانون در بیانیه خود که روز شنبه منتشر شد از مجامع فرهنگی و اهل قلم در سراسر جهان خواست که با محکوم کردن این اقدام به دفاع از این نهاد صنفی بپردازند. ماموران امنیتی روز جمعه با یورش به خانه‌ای در شهرک غرب تهران مانع از برگزاری مراسمی به مناسبت 50مین سالگرد تأسیس کانون نویسندگان ایران شدند. مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی، بازیگر قدیمی سینمای ایران، صبح روز یکشنبه با حضور گسترده هنرمندان و مردم در خانه سینما برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این مراسم پیام صوتی بهروز وثوقی، بازیگر شناخته شده سینمای پیش از انقلاب ایران پخش شد که در آن آقای وثوقی با ابراز تأسف از مرگ ناصر ملک مطیعی گفت او هم مثل آقای ملک مطیعی 40 سال است که منتظر بازگشت به پرده سینما هاست. پرویز پرستویی نیز در این مراسم با بیان انتقادهای شدیدی علیه عملکرد رادیو و تلویزیون حکومتی ایران در جلوگیری از پخش برنامه‌ای با حضور آقای ملک مطیعی از نحوه انعکاس خبر درگذشت این بازیگر در رسانه رسمی ایران ابراز تأسف کرد. مسعود کیمیایی، کارگردان شناخته شده و فرزند ناصر ملک مطیعی، از دیگر سخنرانان این مراسم بودند. ناصر ملک مطیعی جمعه شب در سن 88 سالگی در تهران درگذشت. و سرانجام این که معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی اعلام کرد که 3 ماه از دستمزد معوقه کارگران کارخانه هپکوی عراق پرداخت شده است. به گزارش ایلنا، سعید فرخی گفت که 75 میلیارد ریال به عنوان دستمزد معوقه کارگران هپکو به حساب آنان واریز شده است. پرداخت 3 ماه از دستمزد معوقه کارگران هپکو پس از اعتصاب و مسدود کردن چند روزه خط آهن عراق از سوی آنان در روزهای اخیر اعلام شد. بر اساس گزارش‌ها هنوز 1 ماه دستمزد نزدیک به 1000 کارگر هپکو پرداخت نشده است. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، معاون استاندار مرکزی گفته است که تا زمان تعیین وضعیت سهامدار جدید، سازمان خصوصی سازی مدیریت هپکو را بر عهده می‌گیرد. کارگران کارخانه هپکو مانند شماری دیگر از کارخانه‌های بزرگ صنعتی در ایران که خصوصی شدند، خواستار بازگردانده شدن مالکیت این واحدها به دولت هستند. اما دولت حسن روحانی بر ادامه سیاست خصوصی سازی تاکید می‌کند. ساعت 54 دقیقه است. مشروع خبرها رو شنیدید از ایران و جهان. به سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم. انتخابات هیئت رئیسه در سال سوم مجلس دهم روز چهارشنبه 9 خرداد قرار است که در صحن پارلمان برگزار بشه. خبرگزاری تسنیم پیش بینی کرده است که علی لاریجانی رئیس فعلی و محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید رقابت نزدیکی داشت باشند برای ریاست مجلس. در همین رابطه همکارم وحید پوراستاد دیدگاه تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو جویا شده.
به طور کلی ریاست مجلس نمیتواند به نظر آقای خامنه‌ای باشه. اما منتها در توازن قوا آقای خامنه‌ای در نسبت توازن قوا با یک رئیس خلاصه یک چراغ سبز نشان میده. اینکه آقای عارف بخواهد رئیس مجلس بشود باید دید آیا این توازن قوا وجود آمده که ایشان بشه رئیس مجلس و آقای خامنه‌ای رضایت بدهد.
آقای رحمانی اگر فرض بگیریم آقای لاریجانی و آقای عارف باشند که دوباره کاندیدای ریاست مجلس میشن، نظر آیت الله خامنه‌ای رو به کدوم فرد نزدیکتر میبینید؟
ظاهرا نظر آقای خامنه‌ای مثلا به آقای لاریجانیه، ولی زمینی که لاریجانی سعی کرده یک فاصله بگیره از اون کسایی که مورد اعتماد آقای خامنه‌ای هستن، یعنی راستای افراطی و سپاه، مثلا این خیلی حساب شده است. خب به تبع مگر در توازن قوا سیاسی ایران شرایط منطقه و خیلی جا تغییر ایجاد شده باشه که در یک حالت آقای خامنه‌ای به عارف هم تن بده، چون آقای عارف همواره تلاش کرده است که لابیگر پنهان باشه و در گفتگوهای آرام شرکت کنه و همیشه به اصطلاح زبان نرمی داشته. متوادی آیا اون توازن قوا به هم خورده است یا نه؟
آقای رحمانی شما از زبان آرام آقای عارف صحبت میکنید. روزنامه نزدیک به کارگزاران، روزنامه سازندگی، نوشته که آقای عارف آرای اصلاح طلبان رو تهدید میکنه به خاطر نوع عمل کردش. آیا تصور نمیکنید که به هر حال این خط مشی آقای عارف هم در آینده برای گروهای اعتدالطلب و اصلاح طلب که همکنون قوه مجریه رو دارن میتونه تهدید باشه و اونها در آینده دچار مشکل بشن؟
خب خواهد کرد. ببینید اگر آقای عارف با این سیاستش به دستاوردی میرسید آره، ولی نرسیده. نه قرار مشخص مسئله هست. ایشان میگفت هست حل میشه. حتی داستان تهران ما تحقیر کرد ایشان. خب با این زبان قد این نظرات دوباره هست یه ارزش بود. ما حتی نظر جوابم ندادیم. واقعیت اینه که رفتار آقای عارف با برنامه های فراکسیون امید چندان هماهنگ نیست. مسئله مهمتر اینه که آقای عارف میتواند این رأی رو به دست بیاره یا فقط فراکسیون امید یک نمایش میخواهد از استقلال بدهد که خودش کسب اعتبار در میان رای دهندگانشه.
آقای رحمانی چه وجه برتری رو بین آقای لاریجانی و آقای عارف بین همدیگه میبینید؟ آیا اصلا اینها تفاوتی هم خواهند داشت اگر هر کدام به ریاست مجلس برسن؟
به طور کلی آقای عارف در تصمیم نهایی به نظر آقای خاتمی نزدیکه. وقتی رئیس مجلس بشود آقای عارف، بخشی از اصلاح طلبان قدرت بیشتری پیدا خواهند کرد. این شکی نیست، چون موقع دیگه آقای عارف صرفا دیگه رئیس نیست. آقای عارف میشود لابیگری که با رهبری نظام دیدار داره و اون موقع بخشی از نظرات آقای خاتمی هم باید منتقل کنه. ولی آیا باید یه سم چیز امکان پذیر هست با ترکیب فعلی مجلس؟ ببینید یه موقع مطلوب رئیس مجلس مطلوبه که آقای عارف من نیست، ولی به طبیشن از آقای لاریجانی در اردوگاه اصلاح طلبان ریاست رئیس شدنش به نفع اردوگاه اصلاح طلبان است، حتی یه مقدار جامعه مدنی. چرا؟ چون آقای عارف در نهایت برای همون رأی آینده خودش نیاز داره که یک مقدار سریع‌تر با نهادهای مدنی حرف بزنه، ولی آقای لاریجانی به این چیزا اصلا نیاز نداره. این فرق این دو نفر در ساختار خود این حکومت.
و آقای لاریجانی تصور میکنید که اگر به ریاست مجلس برسه آیا در روند سیاسی مجلس تغییری برای سالهای بعد ایجاد خواهد شد یا خیر؟
آقای لاریجانی باید رئیس مجلس میشه. اگر مجلس بیاد کنار تقریبا تمام اون اعتبارش هم از دست میده، چون دیگه رئیس فراکسیون ولایی بودن بدون حمایت سپاه مسئله نیست. آقای لاریجانی مطمئن رئیس مجلس خواهد ماند، چون آقای لاریجانی اون شأن خارج از مقام نداره مثل آقای خاتمی. حتی آقای عارف با دو تا نهادی که درست کرده یک شأن خارج از مقام رسمی و خودش درست کرده، ولی آقای لاریجانی اینطوری نیست مگر که دوباره یه تغییر و آرایش سیاسی بده. یعنی آقای لاریجانی نتوانست راست سنتی درست بازسازی کنه و اینا نتوانستن راست سنتی در مقابل گرایش سپاه و نهادهای اون به عنوان یک قدرت نشان بدن، نه مختلف نه آقای لاریجانی. و اینا دست بسیار پایینی دارن، فقط مقام رئیس مجلس بودن هست که با آقای لاریجانی همچین اعتباری میده. حتی آقای لاریجانی جرئت نمیکنه تهران کاندید بشه، میره قم کاندید بشه.
گفتگو با تغییر رحمانی رو شنیدی، تحلیلگر سیاسی در مورد انتخابات هیئت رئیسه در مجلس که روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
مؤسسه معتبر خبری و تحقیقاتی اسپی گلوبال پلاتس از قول بنگاه‌های کارگزاری نفتی می‌گوید که پالایشگاه‌های نفت اروپایی جایگزین کردن نفت ایران از طریق واردات از دیگر کشورها را آغاز کردند. برای بررسی این مسئله همکارم مهدی طاهباز گفتگویی انجام داده است با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن سوئد.
شرکت‌ها و مؤسسات تلاش دارند تا با به آزمون گذاشتن گزینه‌های گوناگون ریسک خودشون رو، اهم از ریسک دسترسی به منابع نفت و به اصطلاح نفت خام رو و ریسک قیمت رو کاهش بدن، برای اینکه مجالی رو برای بقای خودشون پیدا بکنن. و این البته به این شکل خواهد بود که اینها با تحلیل‌هایی که دارن از احتمال تحریم‌هایی که از سوی امریکا اعمال میشه، قبل از اینکه این تحریم‌ها اعمال بشه گزینه‌های گوناگونی رو انتخاب می‌کنن و اون گزینه‌ای که دارای کمترین ریسک و بیشترین به اصطلاح سود هست رو انتخاب می‌کنن در این فرآیند.
خب اروپا داره چه گزینه‌هایی هست برای جایگزینی نفت ایران؟
در شرایط فعلی گفته میشه که اگر تحریم‌های امریکا اعمال بشه نزدیک 500,000 بشکه در روز از صادرات نفت ایران به اروپا کاسته خواهد شد. بنابراین اروپا میبایست به فکر این 500,000 بشکه کاهش واردات باشه و در اینجا چند گزینه مطرح است. نخستین گزینه روسیه است که در واقع نشانه هایی رو هم اعلام کرده و به هر حال با توجه به موضع‌گیری رسمی گفته که اگر اروپا دچار مشکل بشه اونها در کنار اروپا خواهند بود برای حل مشکل دسترسی به اصطلاحات نفت خام. بجز روسیه کشور عراق هست و در بجز این دو گزینه لیبی هم در واقع گزینه سوم می‌خواهد بود که بتونه کمک بکنه به اروپا برای دسترسی به نفت خام و همچنین مدیریت ریسک قیمت‌ها. اخیراً روسیه اعلام کرده که به هر حال 60 را در بشکه نفت براش مطلوبیت داره و بنابراین روسیه در پی این نخواهد بود که از فشارهایی که تحریم بر ایران وارد میکنه و اون شکافی که بین عرضه و تقاضا خواهد بود استفاده بکنه برای اینکه قیمت‌های بالاتری رو برای فروش نفت خودش به اروپا اعمال بکنه.
خب شما به جایگزین‌های احتمالی نفت ایران اشاره کردین، اما ایران داره تلاش میکنه که صادرات خودش رو ادامه بده به اروپا. آیا دولت‌های اروپایی میتونن صادرات نفت ایران به اروپا رو بیمه کنن؟
خب البته دولت‌های اروپایی علاقمند به تحریم‌ها نیستن و علاقمند هستن که همکاری‌هاشون با ایران رو ادامه بدن. در همین راستا هم شرکت‌های اروپایی، شرکت‌های نفتی یا شرکت‌هایی که به هر حال در ارتباط با بازار نفت هستن علاقه دارن که ادامه بدن همکاری‌هاشون رو با ایران. اما در شرایط فشار تحریمی که از سوی امریکا اعمال میشه به ایران، اینها بر اساس منطق سود و زیان و سود و ریسک میبایست یک انتخابی رو بکنن. در این چارچوبی که به هر حال هست و در شرایط تحریم ها، اینها مجبور خواهند شد علارغم اینکه دوست ندارن به هر حال تم بدن به شرایط و بنابراین نفت خودشون، واردات نفت از ایران رو کاهش بدن و این البته ضربه بزرگی خواهد بود بر واردات نفت اروپا از ایران و به هر حال صادرات نفت ایران به خارج از کشور رو کاهش خواهد داد.
گفتگو با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان رو شنیدید درباره این خبر که پالایشگاه‌های نفت اروپایی جایگزین کردن نفت ایران از طریق واردات از دیگر کشورها رو آغاز کردن. تا ساعت 5:30.